أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
تحصل مما بيناه أن النصوص الواردة في اشتراط ترك التزوج على الزوجة على ثلاثة أقسام وطائفتين رئيسيين. الأولى دلت على بطلان هذا الشرط على نحو شرط النتيجة و الثانية دلت على بطلان على يعني نادرة هذه الطائفة الثانية إلى اشتراط ترك التزوج على نحو شرط الفيد. وهذه الطائفة الثانية تنقسم إلى قسمين. الأول دل على فساد هذا الشرط بنحو شرط الفيد، والثاني دل على صحته. وتقدم أن مفترض الجمع بين هذه النصوص التفصيل بين كون هذا الشرط بنحو شرط النتيجة وهو فاسد، وبين كونه بنحو شرط الفيد وهو صحيح، وذلك لتمامية دلالة الطائفة الأولى على النحو الذي بيناه، ولعدم تمامية ما دل على بطلان هذا الشرط بنحو شرط الفيل، فيتعين الدالة منها على فساد هذا الشرط، على صحة هذا الشرط كسيد منصور البزرج وسيد ابن مسلم، الدالة على صحة هذا الشرط. والمتحسب من جميع ما ذكرناه في المقام التفصيل بين شرط النتيجة وشرط الفعل في المقام، والبخل بفساد شرط ترك التزوج والتسري على الزوجة في النكاح لا نحو شرط النتيجة، وصحة هذا الشرط بنحو شرط الفعل، وذلك أولا لأن بطلان هذا الشرط من أهل شرط النتيجة يكون موافقا ومقتضى لقاعدتين، إحداهما قاعدة بطلان الشرط المخالف للسنة، حيث إن معال هذا الشرط إلى جعل التزوج على الزوجة سببا لطلاق التزوج الأول النكاح الأول، فهي مخالف للنصوص الحاصرة الدالة على اختصاص سبب الطلاق بالصيغة، وأيضا موافقة لقاعدة توقيفية أسباب، يعني احتياج الأسباب التوقيفية في مشروعية على الحجة، فحيث أن سبب الطلاق سببا شرعيا توقيفيا ولم يثبت ولم يقم حجة تدل على سببية التزوج للطلاق. وثانيا لأن النص الدال على بطلان هذا الشرط به نحو شرط نتیجه تام سندن و دلالتن و طبق تقریب و استدلال به هذا طائفه و اما صحت و هذا الشرط على نحو شرط فعل فالبدء في اولا أن صحة هذا الشرط أيضا يكون بمقتضى القاعدة الأول قاعدة كون الإباحة من قبيل الاقتضاء وعدم منافاته لشرط ترك الخلاف يعني شرط ترك لأن الإباحة في ذاتها لا اقتضاء له بالنسبة للفعل بالترك يكون لا بشرط ويجتمع مع شرط ترك والفعل كليهما فهذا الشرط يعني شرط الفعل لا يكون في المقام بما أن التزوج على المرأة مباح في الكتاب هذا الشرط لا يكون مخالفا للكتاب إذا كان بنحو شرط الفعل و ايضا يكون موافقه يعني موافقا صحه هذا الشرط لقاعده الرجوع الى الاصل والى العمومات الاوليه والى مقتضى القواعد في الشبهات المفهوميه في القدر الزائد من الشبهات المفهوميه الدائرة بين العام والخاص بين الأقل والأكثر فذلك أنهم المؤمنون عند شروطهم خصص بمخالف الكتاب وقد دلت نصوص المقام على تطبيق شرط التزوج على الشرط المخالف الكتاب فنصوص المقام يكون بمنزلة الخاص يعني خاص مخصص لعمومات وجوب البقاء بالشرط لكن لا نعلم أن مدلول هذه النصوص لا نعلم مفهوما أن هذه النصوص المقصود منها إخراج خصوص شرط النتيجة يعني شرط ترك التزوج على نحو شرط النتيجة أم الأعم منه بشرط الفعل المتيقن من مدلول النصوص هو كونه على نحو شرط النتيجة لقيام الدليل وتمامية النفس الدالة على ذلك والزائد هو اشتراط ذلك على نحو شرط الفعل وبما أن النصوص الواردة في ذلك متعارضة مع قصد نظر عن تمامية ما دل على صحتها متعارضة مشكوكة في مقتضى القاعدة الرجوع إلى القواعد الأصلية والسقوط العام سقوط العام يعني سقوط عموم المؤمنين عند شروطهم لأن العام يسقط كالخاص في الشبهات المفهومية الدائرة بين الأقل والأكثر يسقط العام والخاص كليهما في القدر الزائد على أي حال مقتضى القاعدة حينئذٍ وجوب البقاء يعني عمومات الشرط عفوا مقتضى القاعدة في الشبهة المستوية الدائرة بين الأقل والأكثر تحكيم العام في القدر الزائد لأن في القدر الزائد المشكوك الخاص ليس بحجة مقتضى القاعدة الثابتة في علم الأصول الرجوع إلى العام فمقتضى القاعدة تحكيم عموم المؤمن بشروطهم بشرط فعل وأيضا مقتضى النصوص والجمع بين النصوص الواردة في هذا الشرط نحو شرط فعل تبين أنه صحة هذا الشرط وأما الشهرة المدعات في المقام فقد ادعى بعضهم الشهرة العظيمة وبعضهم ادعى الاتفاق الشهرة والاتفاق دليل لبي المتيقن منه في المقام بعد وجود المدرك وكون اتفاق على فرض تحققه وليس متحققا بل صرح بعض الاعلام بالشهره لبي المتيقن منهما إذا كان على نفشة النتيجة. فتبين من جميع ذلك أن مقصد القاعدة والنصوص صحة شرط ترك التزوج على نحو شرط النتيجة شرط الفعل وبطلانه إذا كان على نحو شرط النتيجة. هذا إجمال الكلام. من إجمال بوده قبل از اینکه وارد تفصیل بشیم من نکته ای عرض میکنم به آیون. گرچه حوزه قوم و محصلین قوم در دروس خارج رایج هست که فارسی گفته شود شنیده شود، ولی بنده این رسم رو غلط میدانم و درست نمیدونم. باید فضلا و محققینی که در درس خارج میان به اینا به گونه‌ای تعلیم داده شود، به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که اینا هم قدرت فهم تکلم عربی رو داشته باشن و هم مهمتر قوت و قدرت مطالعه متون عربی رو داشته باشن، چون تمام متون کتاب و سنت و کتب فقهی و اصول ما رجالی ما بالکل عربی نوشتن و هست. این یک امر ثابت هست از زمان فقهای اول غیبت تا به حال، از زمان ائمه تا به حال. خب اگر کسی درس خارج باشد و نتوند مسلط بر مطالعه در کتب عربی باشد، این فایده ندارد و اقل نوشتن را هم باید مسلط بشد. ولی اینکه حالا صحبت سخت است، نمیخوام، انتظار نداریم که قدرت بر تکلم عربی داشته باشند. بسیار از مراجع، اکثر مراجع، همه مراجع میدونید اینا از قدیم تا به حال قدرت نوشتن عربی داشتن، اما قدرت تکلم عربی نداشتن، ندارن چندان، اکثر همینه. مگر کسانی که الان نجف رفته باشن یا شذ و ندر، اما تسلط بر نوشتار عربی همه دارن. ما در این جلسات توقع ما فقط نوشتار عربی است و اگر تکلم میکنم برای مقدمه این هست که ذهن عادت بکند در این اجمالی که میگیم در 10 دقیقه یک رو، برای اینکه از هم عادت بکند به این و یک کمکی باشد برای اینکه لااقل من ببینم بعضی گفتن آقا من نوشته عربی رو مو به مو این رو پیاده بکنیم، همون هم خوبه. همون هم اگه نوشته عربی رو پیاده بکند، این شخص قدرت بر عربی ندارد، همون رو پیاده بکند، مرور بکند، بتوند این رو تقریب بکند، بیان بکند، سر و سامان بده، نظم بده، همین یه مقدمه میشه. کم کم دست قلم عربی میشه، بعد در عربی نوشتن چی میشه، مسلط میشه. بالاخره باید ما این لازمه این کار ماست، لازمه این رشته ماست که تسلط بر نوشتن عربی داشته باشیم، چون این نوشتن عربی قهرم تسلط بر مطالعه متون عربی هم میارد. میدونید این رو که این امر وجدانی است، بدون شک همینه. بعد آدم وقتی که این مرتبه میرسد که مسلط بر نوشتن عربی میشد، اونجا تازه چشمش باز میشد که فقها در این متون کتب عربی چی میگن، متوجه میشه زود مطلب رو، خیلی راحت خودشو نمیکشه برای اینکه دو سطر رو بفهمد. توجه فرمودی؟ بله. لذا بعضی ها اعتراض کردن که این عربی چه فایده‌ای داره. این سوال برای کسانی مطرح هست طبعا که یا توان فراگیری نوشتن عربی ندارن، مایوس از فراگیری هستن، یا بنا ندارن. خب البته حضور این گونه افراد در این جلسه ما مناسب نیست. این جلسه فقط مناسب کسانی است که لااقل بنای بر یادگیری و تسلط در نوشتار عربی چی آقا داشته باشن. این راهی است که ما ترسیم کردیم و این امر رو برای همه حوزه بنده واجب و لازم میدونم. اختصاص به جلسه خودم نمیگم، اما مطلبی که داشتیم این که از کردیم نصوصی که در مقام هست به دو طایفه تقسیم میشه. طایفه اول اون نصوصی است که دلالت دارد بر فساد و بطلان و لغویت این شرط ترک تزوج و تسری به نوع شرط نتیجه. از کردیم این نصوص ناظر به شرط نتیجه است. چرا؟ چون در کلام سائل، سوال اصلی سوال یک کلمه است،
که اگر ترک تزوج رو شرط کردیم و ترتیب کردیم طلاق رو بر این ترک تزوج، تکلیف ما چیست؟ خب طبعا سوال مصب و مرکزش چیه؟ نه اصل مشروعیت این شرط، بلکه اون ترتیب اون ترتیب اون طلاقی که واقعا این شرط کردیم و تخلف کردیم طلاق گرفته میشه، اون مرکز سواله. و اما قول اون شرط الله قبل شرطکم رو عرض کردیم، معناش اینه که شرط الله یعنی ما شرط الله، ما شرط الله فی مشروعیت نکاح المجدد، ما شرط الله فی جواز نکاح امرأت انسانیه. این اونی که خدا شرط کرد در جواز نکاح مجدد تزوج ثانی، تزوج علی المرأه شرط کرده است، غیر از اون چه که غیر از اون هست که شما شرط کردید. خدا چه شرط کرده؟ خدا فرمود که برای نکاح مرأه دوم، سوم، چهارم عقد تزوج، ثانیاً و ثالثاً و رابعاً کافیست برای مشروعیت این نکاح. شرطش سبب این مشروعیت نکاح دوم و سوم همون عقد تزوج بر مرأه هست، خود عقد تزوج بر مرأه. بله، فَمْكَوْ مَعْتَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ، یعنی همون گونه که در عقد اول، نکاح اول، عقد تزویج سبب مشروعیت نکاح بود، همچنین در عقد ثانی و ثالث و رابع این عقد به معنای سبب شرط است برای نکاح به معنای مسبب. معناش اینه، شرطیت غیر از این معنا نمیدهد، در اینجا هیچ مفهوم دیگری ندارد. یعنی عقد تزویج به معنای سبب شرط است برای تحقق اون نکاح به معنای چی آقا؟ مسبب، در ثانی و ثالث. ولی شما چیکار کردی؟ شما اومدید عقد تزوج علی المرأه رو که به معنای سبب باشد این رو شرط قرار دادید، سبب قرار دادید برای طلاق. ولی خدا این رو شرط و سبب قرار داد برای چی؟ نکاح دوم. فلذا استشهاد کرد به آیه شریفه، اول از مثنا شروع کرد، فَنْكَوْ مَا تَعْوَ لَكُمْ مِنَ النِّسَا مثنا، اولی مفروغه. آیه اصلا در صدد مشروعیت بخشیدن به تزوج علی المرأه هست، چون تزوج علی المرأه هست مثنا شروع میشه، مثنا هست. آیه برای این استشهاد کرده که تزوج بر مرأه رو آیه میگه مشروعه، یعنی عقد تزوج بر مرأه رو آیه شرط و سبب کرده برای نکاح دوم. اما شما این رو چی قرار دادید؟ با این شرط این رو سبب طلاق قرار دادید. در این دو سه چهار روایتی که سائل در سؤالش آمده است که اگر تزوج بر مرأه کرده این زوج طلاق مترتب بشه، طلاق اون نکاح اول، زوج اول، جواب این به مقتضای مناسبت سؤال این میشد که این شرط فاسده. چرا؟ چون خدا این تزوج علی المرأه رو شرط نکاح قرار داد، نکاح ثانی، سبب نکاح ثانی قرار داد، شما اینو چیکار کردید؟ این رو سبب طلاق قرار دادید. شرط الله قبل شرطکم، مقدم است، محکم است بر شرط شما. فقه الحدیث در این روایت جز این چیزی نمیگوید، فقط همین است که عرض کردم خدمت شما. این روایت هم بعدی صحیح السند دلالتش تام هست و دلالت هر سه چهار تا تام هست، اما سند بعضی صحیح، بعضی هم ضعیف. خب اون ضعیف و دلالتشون تامه ما چیز میشه، مؤکد میشه. طایفه ثانیه بود که دلالت داشت بر ناظر بود به شرط فعل، اینم بر دو قسم بوده. اول اون روایتی است که دلالت دارد بر فساد این شرط، که اون دو تا روایت بوده، یکی در مورد مهر واقع شد که این شرط ترک تزوج رو مهر قرار داده. حضرت فرمود مهر لا یکون الا به درهمن و درهمین، این شرط ترک، این مالی نیست که بخواد که این مهر قرار بگیرد، لذا این روایت چون ناظر هست به این که این شرط مهر قرار بگیرد، اصلا ربطی به مقام ما چی آقا نداره. دومی هم اونجا بود که الال عبد، نه تا مادامی که طرف مقابلت زنده است که زوج مثلا شرط کنند که به زوج تو تا زنده هستی، نه، تا مادامی که خودش زنده است تا آخر، حتی بعد از موت اون زوجه، حتی اگه زوجم فوت بکند بعد موت ها بود دیگه ازدواج چی آقا نکند تا مادام خودش زنده است. خب این یه خصوصیت دارد که این خصوصیت احتمال دخلش در این حب لامناس هست، فلذا این هم از حیز استدلال ثابت میشه. تازه دوم از این نصوص ناظره به شرط فعل اونایی هستن که داد وقت فساد دارن. یکیش سیه منصور بزرج بود که این سیه منصور بزرج عرض کردیم ناظره به رجوع هست، و شبهه این که رجوع چون مسموق به تزلزل است و یک عقد بود و طلاق گرفته و الان دوباره میخواد عقد جدید بکند و لذا مثل مار گزیده میموند این زوجه و لذا این شرط رو کرده و کذا و کذا این خصوصیت دارد، عرض کردیم این خصوصیت در حدی نیست که قابل اعتنا باشد. بعد البناء علی کون رجوع عقدن جدیدن کمان که های خویی گفتن، من در بعضی از جایی که بحث کردم متن کلام های خویی و آدرسشم آورده بودم، اینجا دیگه نیاوردم. این خصوصیت قابلیت ندارد که جلوی ظهور این روایت بگیرد. رجوع در حکم عقد جدیده. دلالت سعی منصور تام است.
این یه قیدی داره که بحث عهد زمن عهد، یعنی سیغه عهد رو هم از درش داره.
عیب نداره، متوجه شدیم، هم گفتیم، همه گوزم که شما نبودید گفتیم، توضیح دادیم، دفعه دخل هم کردیم همین رو، چون باید نوار گوشون تکرار میتونیم بکنیم، من خلاصه هست گفتیم اون عهد و نذر لله علیه و کذا جوابش دادیم اونجا. این سعی دلالتش تام. روایت دیگه صحیح محمد بن مسلم هست که اون صحیح محمد بن مسلم رو التفات بکنید، اون در مورد تزوج در ضمن یمین هست، در ضمن عتقه، گفته اعتقو که تو رو آزاد میکنم به شرط اینکه با دخترم ازدواج بکنی. ازدواجی که اگر درش تزوج و تصریح کردی 100 دینار بر زمان تو باشد. به این کیفیت در این روایت سه احتمال هست. یک احتمال این است که اول مرکز اشتراط خود زمان معت دینار باشد، یعنی من آزاد بکنم تو رو به شرط اینکه ازدواج بکنی، مشروط به اینکه اگر چنانچه تزوج کردی 100 دینار بدی. شرط اعطاء معت دینار هست فی صورت تزوج علی المرأه. شرط خودش چی است آقا؟ اعطاء معت دینار هست. اگر این باشد از مصدق و شاهد استدلال ما چی میشه آقا؟ خارج میشه. اصلا بنا ندارد این تقریب که بگه شرط میکند ترک تزوج شرط باشد، نه، اصلا این نظر به این ندارد. از اول گفته که آقا به این گونه شرط میکنیم 100 دینار رو اگر تو اگر دستوری که به صورت عقد جدید کردی، همین شرط اونه، شرط اونه. اگه اون باشد از مصدق استدلال ما چی میشه آقا؟ خارج میشه. این یک احتمال. احتمال دوم، نه، شرط همون ترک تزوجه، منتها لازمه تخلف اون شرط اعطاء معت دینار هست. اینم یه تقریبه، اینم از هر حد نسبت به اون قبلی. توجه فرمودید؟ اگر این باشه شاهد استدلال میشین صحیحه. حقیقتا اگر یه تأمل بکنید این شرط برمیگرده به همون شرطه که من تو رو اسم میکنم به شرط این که با دخترم ازدواج بکنی، در این ازدواج شرط میکنم ترک تزوج بر دخترم رو، که اگر تخلف کردی این شرط رو بر تو زمان چی باشد آقا؟ 100 دینار. پس این 100 دینار ناشی از تخلف این شرطه. و این تقریب باشد این به درد استدلال کار ما چی آقا؟ میخورد. بله، شرطون فی ضمن اون تزوجی که خودش شرط اون عقد بوده. بله، مانعی ندارد. بله، مغایر از هم هستن. آقا شرط اصل تزوج در ضمن این عقد مغایر هست. مغایر هست با چی؟ با شرط ترک تزوج در ضمن این تزوج، دو تا علاهده هستن. اون یک شرطی در ضمن عید، اینم یک شرطی در ضمن چی آقا؟ این تزوج. بله، مگر اینکه حالا این تزوج شرط در ضمن عقد باشد، مانع میشه که این شرط در ضمن تزوج باشد. فلذا این اظهر میشه، این روایت صفت استدلال میکنه. احتمال سوم اینکه آقا نه شرط معت دینار اینجا محدوده به استقلال هست، نه شرط ترک تزوج محدوده به استقلال هست. اصلا شرط در اینجا یه چیز فقط، فلیف به شرطهی، کلام امام در زیدین تاییه محمد مسلم، فلیف به شرطهی یعنی آقا به این شرط اصل تزوج در ضمن این عید بما له من البند والبید و کیفیت الخاص المشروطه المشترطه، این شرط وفا بکنه. شرط تزوج در ضمن چی آقا؟ این نکاح رو وفا بکنن با اون کیفیت مشترطه‌ای که در خودش هست. بله، تزوجی که شرط این عشق بوده رو وفا بکنن با اون کیفیت خاصه مشترطه‌ای چی آقا؟ خودش. اینم یک احتمال هست. کسی ممکنه دعا بکنه آقا اصلا اساسا این رو نظر به این داره، خب چون گفته اعتقو کرد آقا ان تزب به جبنتی، یعنی این عتق مشروط به این هست، عتق مشروط به اینه، فدیه به شرطی خودش با اون کیفیت خاصه و مشترطه‌ای که خودش در خودش دارد دیگه، این شرط در مجموعه خودش باز یک کیفیت خاصه ای دارد که مشترطه. بله، این سه احتمال میاد، حتی این سه احتمال در عرض هم باشن که تکافو میکنن دیگه، این روایت میشه مجمل. اما به ذهن قاصر حقیر در نهایت این رسیده. بله، مولا شرط کرده بر این عبد که من تزویج میکنم دخترم رو به تو و شرط میکنم در این عتقی که تو رو عتق کردم تزوج رو. ببین شرط کرده که، معذرت میخوام توجه بفرمایید، فعلی رو که مولا انجام داده عتقه، گفته اتق بوده، در این فعل خودش چیکار کرده آقا؟ شرط کرده. شرط رو بر کی کرده؟ بر اون عبد کرده دیگه. بله، تو رو که آزاد کردم، اما آزاد کردن من منوط به اینه. خب با ولیه به شرط، یعنی وقتی که آزاد کرد، چون این شرطی بود در ضمن این عبد، این شرط میشه واجب الوفا.
بله
بله، حالا عرض میکنم هم کلام تمام نشده، داشتیم میگفتیم که اونی که به ذهن قاصر حقیر میرسه همینی که داشتم میگفتم هست. اونی که به ذهن میرسه بعد تعامل این است که همون وسطی اظهره، یعنی شرط ترک تزوج در ضمن این خود تزوج. درسته که تزوج شرط قبول داریم، اما این دو امر مغایرند. شرط تزوج در ضمن عید امرون و شرط ترک تزوج در ضمن این تزوج امرون آخر، و شاهدش هم همین که اشاره کردن به این که راوی در سوالش میگه فتزوج و تسرع، یعنی این شخص از این شرط تخلف کرده، حالا تکلیفش چی میشه؟ پس معلوم نظر دارد به همین شرط. لذا این صحیحه صالح للاستدلال میشد. برای چی آقا؟ برای صحت شرط ترک تزوج به نحو شرط فعل. لذا ما آخر الامر اینجور نوشتیم که اقوا این است که دلالت این دومی هم چی است آقا؟ تام هست. اون اولی هم که معلوم، نتیجه این میشد که در میان این دو طایف نصوص، یعنی طایفی که از راجب شرط فعل اومدن دا اینا، این دو طایف دومی سندن به دلالتن تام هست، اون اولی که دلالت بر فساد شرط فعل دارد محدوشه. تحصل من جمیع ما ذکرنا، من خدمت شما بگم خلاص بکنم قضیه رو، بفرمایید.
لا
اله الا الله در کلام اون شخص امام مولا اومده بود. چرا دقت نمیکنید در صدر اون روایت که اگر این تزوج و تسرا فعلیک 100 دینار؟ خب این شرط اومده بود، بعد راوی فرض می‌کرد که حالا این شرط تخلف کرده.
حالا سوالش چیه؟ سوال اینه که
100 دینار
باید بده یا نباید؟
ای نداره. پس این شرط صحیحه. کلام در همون نفوذ این شرطه، صحت این شرطه. این شرط صحیحه. این شرط صحیحه و نتیجه صحت این شرط نیست که اون شرط اون دینار رو باید بده.
این که تجاوز نکنه، این که اگر تجاوز کرد باید دینار رو بده.
شما حب نداره. اصل این سوال در واقع این است که اون شخصی که مولا باشد گفته این تزوج مشروط به این هست که ترک تزوج بکنی بر زوجم بر بنتم، بعد مترتب کرده و تخلف شد، تخلف این شد اون 100 دینار رو. در حقیقت سوال از اینه که حالا اگر این شرط تخلف کردم وظیفه‌ام چیه؟ این سوال یعنی چی آقا؟ سوال یعنی که این شرط لغوه، باطله، که 100 دینار بر من واجب چی آقا؟ نباشه. یا نه این شرط صحیحه که 100 دینار بر من چی باشه؟ بله. لذا این جهت عرض کردم، این وسطی اولاست، به خاطر اینکه سیاق این سوال و جواب و کلام اون مولای معتق این وسط رو اقتضا می کند، از هر می شد این وسطی.
سرگاه شکل این الان اختصاص به باب عشق، یعنی در عشق سبب عشق این عقل رو یا
تکرار نکنید. گفتم این که شرط
اختصاص داره نمیتونی به مقام و رفت بگو.
اختصاص معنا نداره که در این مورد، مورد مخصص نیست. دقت کنید، مورد مگه میتونه موجب اختصاص بشه؟
اگر حضرت بگه این شرط درست
نه، این نداره، این نداره
هیچ اینار نیست. نتیجه میشه که این آقا بالاخره علکی آزاد شد.
اگر بگه 100 دینار بر تو واجب نیست، یعنی این شرط تخلف، شرط ترک تزوج این لغوه. اگر حضرت می‌فرمود که نه لا اله الا الله اصل تزوج بوده، بله اصل تزوج بوده، حضرت اگر فرمود نه 100 دینار واجب نیست، یعنی اون صحیحه، تزوج هم صحیحه، منتها این شرط ترک تزوج چیه؟ لغوه. احسنتم. بله. خب عرض میکنیم که ما تحصل من جمیع ما ذکرنا، این خیلی مهمه، این نتیجه آخری که میخوام بگیریم کلمه به کلمش اهمیت دارد. حالا متوجه میشید چرا. ببینید، اولا عرض کردیم اقوا تفصیل به این است که شرط ترک تزوج و تسری در نکاح به نحو شرط نتیجه باشد یا شرط چی آقا؟ شرط نتیجه باشد فاسده، شرط فعل باشد صحیحه. این مدعای ماست. این به دلیل چندین قاعده و نصوص هست. اما این که به نحو شرط نتیجه باطل باشد به مقتضای قاعده هست. قاعده اول بطلان شرط مخالف سنت. چرا؟ به تعبیر صاحب جواهر اون نصوص حاصله دلالت دارن بر حصر سبب طلاق در صیغه، در حالی که معال و مرجع این شرط نتیجه این است که خود این تزوج و تسری سبب چی بشه آقا؟ طلاق باشه. این مخالف اون نصوصه و شرط مخالف سنت هم چی است آقا؟ باطل. قاعده دوم احتیاج اسباب توقیفیه به حجت شرعی در مشروعیتش، یعنی نفس عدم قیام حجت شرعی بر مشروعیت اسباب توقیفیه کافیست برای بطلان این اسباب چی آقا؟ توقیفی. دیگه دلیل لازم نیست اقامه بشه در بطلان. اون تقریب اول دلیل قائم شده بود. فرق بین تقریب اول دوم اینه، تقریب دوم میگه دیگه دلیل بر بطلان سبب توقیفی لازم نیست قائم بشه، بلکه کافیست که تقریب نتواند حجت شرعی اقامه بکند بر مشروعیت این سبب چی آقا؟ توقیفی. سوال، آیا سبب طلاق توقیفی هست یا خیر؟ بله. خب این تزوج به تسری علی زوجه میتونه سبب طلاق باشد؟ خیر. نمیتونه، بلکه شارع مقدس خدای تعالی در قرآن مجید این تزوج تسهلی رو مشروع اعلام فرمود، سبب نکاح اعلام فرمود. اصلا گفته نفس این عقد تزوج علی المرء سبب برای نکاح دوم هست، نکاح معنی مسبب. میتونه مگه چیزی سبب نکاح باشه به سبب طلاق باشه؟ بلکه میخوام بگم که مخالفتشه، نفس عدم دلیل کافیه. این قاعده دوم هست. و اما التفات بفرمایید، اون صحت شرط فعل، اونم دو مقتضا قاعده هست، اونم دو تا قاعده هست. قاعده اول مقتضای ذات اباحه هست که لا اختزاز نسبت به شرط کل من الفعل بدتر، چون اباحه در ذات خودش نه اقتضای فعل دارد نه اقتضای چی آقا ترک دارد، لا اقتضاز لا به شرط نسبت به فعل و ترکه، نتیجتا یجتمع مع شرط الخلاف یعنی شرط ترک مجتمع، هیچ گونه تنافی ندارد. پس بنابراین این تزوج و تصدی چون مباح است به آیه قرآن مجید به کتاب قطعی مباح، شرط ترک مباح هم مخالف با اون کتاب چی آقا نمیشه علال قاعده. فلذا چون شرط ترک مباح مخالف سنت نیست، داخل میشد در عموم المؤمنون عند شروطهم و صحیح و نافذ هست. این یک قاعده. قاعده دوم قاعده اصولی است، حجیت عام فی القدر زائد من الشبهات المفهومیه دلیل المخصص. این قاعده ای در باب مطلق و مقید عام و خاص بیان کردیم که اگر چنانچه دلیل خاص ما شبه مفهومیه داشته باشد، شبه مفهومیه داشته باشه در اون قدر دائر بین اقل و اکثر باشد، در اون قدر زائد عام حجته، خاص از حجیت چی آقا میافته. چرا؟ چون در قدر زائد اصلا خود خاص اصلا دلالتش تام نشده، شبهه دارد دیگه. خب در حالی که خاص باید اظهر باشد، اقوا باشد ظهورش، پس صلاحیت برای تخصیص عام در این قدر زائد چی آقا ندارد. این قاعده اصولیه، تطبیق میکنیم بر مقام. ما یک عموم داریم، عموم المؤمنون عند شروطه میره داشته باشید. مخصص ما چیه؟ الا ما خالف الکتاب و سنت. نصوص مقام ما دلالت دارد بر اینکه این شرط تزوج به ما اینکه مخالف کتاب است، چون لحن امام رو ببینید، امام علیه السلام رو قال الله تعالی فی کتابی فانکحوا ما طاب لکم من النساء، یعنی میخواد بفرمایه که این شرط مخالف این کتابه. این نصوص مقام دلالت دارد که شرط ترک تزوج مخالف چی است؟ آقا کتابه. میخواد تخصیص بزند عموم المؤمنین به شروط امرو، در واقع اینه. خب این خاص ما مردد هست به شبه مفهومیه. هل اراد الامام علیه السلام فی هذه النصوص اشتراط ترک تزوج علی شرط نتیجه فقط به نحو شرط نتیجه اول اهم منه و ما لو کان شرط ترک تزوج به نحو شرط فعل، آیا اهم از شرط نتیجه و شرط فعل مراد این نصوصه یا فقط خصوصه شرط ترک تزوج به نحو شرط نتیجه؟ عرض کردیم متیقن از این نصوص اونجایی که به نحو شرط چی باشه آقا؟ نتیجه باشه، به مقتضای جمع بین نصوص هم بیان کردیم. متیقن شک داریم که به نحو شرط فعل، چون در شرط فعل هم نصوص متعارض بوده، شک داریم که شرط فعل آیا داخل در این مدلول دلیل خاص هست یا غیر. خب این دقیقا این قاعده اصول ببینید، قاعده اصولی را فرا گرفتن یه مطلب، قدرت تطبیق بر مسائل مطلب دوم هست. به خاطر همین است که ما در بدایع البعوث هیچ قاعده اصولی رو نیاوردیم مگر اینکه تطبیقات فقهی را آوردیم، برای اینکه طرف تمرین بکند، شخص محقق بتوند این ذهنش قوت پیدا بکند در رد فرد و تطبیق این قواعد اصولی بر این تطبیقات فقهی، بر فروع فقهی اینجا را تطبیق دارد. خب نتیجه چی میشه آقا؟ این خاص ما حجیت ندارد در اون زائد که شرط فعل باشد، چون شبه داریم و عام حجته. عموم المؤمنون عند شروطه اینجا چی میشه آقا؟ محکم میشه. خب نتیجه چی میشه باز به مقتضای این قاعده؟ صحت شرط ترک تزوج به نفع شرط چی آقا؟ فعل. فرق کنید، ما با قطع نظر از نصوص داریم میگیم، با قطع نظر از نصوص هم بطلان شرط نتیجه به مقتضای دو قاعده هست، هم صحت چی آقا شرط فعل. اما با قطع هذا کله به مقتضای قاعده تمام. نصوص چی آقا؟ مقتضای نصوص همانی هست که خدمت شما عرض کردیم و تکرار نمی کنیم که نتیجه شد بطلان شرط این شرط به نحو شرط نتیجه و صحتش به نحو شرط فعل. چرا؟ به خاطر صحیحه منصور بدرد و صحیحه ابن مسلم. یک کلامی وسط میموند، اون کلام چیه؟ که آقا فقها گفتن شهرت عظیمه بر فساد شرط ترک تزوج هست. شما چی میگید؟ بعضی هم بالاتر رفتن گفتن اتفاقه بر بطلان شرط ترک تزوج هست. جواب این است که اولا اجماعی که در بین نیست، شهرت اتفاق باشد اینا دلیل لبی هست. قدر متیقن علا فرض حجیت، حالا شهرت فتوایی که حجیت نیست، علا فرض بنا میذاریم بر حجیت که اونایی که شهرت فتوایی حجیت میدونن. دلیل لبی قدر متیقنش حجیته، متیقن از اون همین است به شرط نتیجه باشد. و در غیر متیقن دلیل لبی حجیت چی آقا؟ ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله.